الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حرمت غنا که معروف بین فقها رضوان الله تعالی علیه اجمعین هست، دو قول بود. یکی این که بالقول المطلق حرام است، دوم این که موارد خاص غنا حرام است. و این اختصاص هم یا از راه تخصیص دلیل به تقیید دلیل است، یا از راه قصور ادله حرمت، یا جمع بین این دو جهت هست. یعنی بعضی از ادله حرمت غنا قاصر است، اطلاق یا عموم ندارد که همه مواردشان بشود، و بعضی از ادله دیگر که اطلاق یا عموم دارد قابل تخصیص است، و ادله دیگر و روایات معتبر دیگر مخصص یا مقید عموم یا اطلاقات دلیل حرمت غنا است. در بین روایات حرمت غنا، از استماع حرمت بر حرمت خود غنا استدلال شده بود، و اون روایت 29 باب 99 از باب ما یکتسب به بود که قبلا گذشت، و اون که از امام سلام الله علیه سوال میکنن کنتو اوتیل القعود فی المخرج او المخرج لأسمع قناع بعض الجیران. اونگاه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمودن که تو اگر برای قضای حاجت رفتی، با پای خودت برای گوش دادن غنا نرفتی، ولی اونجایی که نشستی با گوشت داری گناه میکنی. این نه برای آن است که خواننده زن است تا ما بگوییم شنیدن صدای زن محذوری دارد، زیرا در اونجا دارد لأسمع قناع بعض الجیران، ندارد که مغنیه میخوند. این بعض الجیران اطلاق دارد، ممکن است مرد باشد، ممکن است زن. اطلاق کلام سائل در صورتی که با استفسار مجیب همراه نباشد حجت است. این اون قاعده معروفی که بزرگان اصول گفتند ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ينزل منزله العموم فی المقال، همین است که من ترک استفسار همینه. ترک استفسار عبارت از آن است که سائل مطلبی را به عرض معصوم علیه السلام ارائه میکند. یک، این سؤال محورش عموم یا اطلاق دارد. دو، و حضرت بدون اینکه تفصیل بدهد شقوقی از برای عام یا مطلق ذکر کند، به کل اون مورد سؤال پاسخ میدهد. این سه، در اینجا گرچه جواب اطلاق ندارد، اما چون سؤال اطلاق دارد و مجیب استفسار نکرد عموم گرفته شود. مثلا اگر از امام سلام الله علیه سوال بکند که غنا یجوز و املا، حضرت فهم الله، این لا که نه عموم دارد نه اطلاق، این فقط حرف است، حرف نه عموم دارد نه اطلاق، نفیه. چون محور سؤال سائل مطلق است، ما از این جواب عمومی فهمیم، بی اطلاق میفهمیم. سائل سؤال کرد لأسمع قناع بعض الجیران، ندارد اون خواننده زن بود یا مرد، که و حضرت هم که استفسار نفرمود، تفصیل نداد. پس این دلالت دارد بر شنیدن حرمت شنیدن قناع مطلق، خواه خواننده زن باشد خواه خواننده مرد. یک، و ثانیاً اگر خود غنا محضوری نداشته باشد، صوت زن به ماه و به صوت عورت نیست. حالا ممکن است بعضی از فقها گفته باشه، ولی معروف بین فقها رضوان الله تعالی علیه این است که صوت المرأة من حیث و صوت عورت نیست، برخلاف موی مرأة، برخلاف بدن مرأة، که اگر کسی موی سر زنی را نگاه کند، بدن زنی که سر نگاه کند، لال ریبتن هم محرم است، خود این فی نفسه محرم است. وجه و کفین است که مورد تفصیل است. پس صوت من حیث و صوت عورت نیست. این همه زنها می آمدن سخنرانی می کردن، استدلال می کردن، محاجه می کردن، سؤال می کردن از ائمه السلام، مخصوصا از پیغمبر حضرت هم گوش می داد. یه روایت بسیار لطیفی رو در اینکه زنی آمده حضور هست رسول صلی الله علیه و سلم در جریان جهاد، گفت مردها بر ما فضیلت دارن، اگه جبهه و جنگ است اینا هستن، اگه مراسم رسمی کشور هستن اینا هستن، خب ما سوابمون چی؟ ما فضیلتمون چی؟ حضرت وقتی سخنرانی این زن رو گوش داد، بعد فرمود بگه شما در مشرق یا مغرب زنی به این سخنران خوب شنیدی دیدی که اینجور استدلال بکنه حرف بزنه؟ بعد فرمود شما وظایف تقسیمه، شما میخواد ثواب ببری یا میخواد بری جبهه و جنگ؟ شما میخواد به کمال برسید، کمال ها تقسیم شده است، برای بعض زن یه سلسله وظایف معین شده، برای مرد یه سلسله وظایف معین شده، هر کسی در انجام وظایف با اخلاص تر باشد کامل تر است. ممکن است زنی وظیفش رو با اخلاص بیشتری انجام بده و کمال بهتری برسه و از مرد نرسه. غرض آن است که این گونه سخنرانی ها، استدلال ها، محاجه ها در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام می شد. صوت المرأه من حیث هو، صوت عورت نیست، این مثل موی او نیست، مثل بدن او نیست. خب بسیار خوب، غرض آن است که صدای غنایی مرد محرک است. اگر غناست، اگر غناست، صدای غنایی مرد محرک است. اونم همین طور است. ممکن است صدای مرد برای مرد محرک و مهیج نباشد، برای زنها مهیج باشد. صدای زن برای زنها که اون اثر ندارد، اون داری که برای مرد اثر دارد، اونجور که برای زن اثر ندارد که صدای مردم به شرح زن. صدای مرد برای مرد اون اثر ندارد که برای زنها اون اثر دارد. خب پس این روایت 29 که دارد لأسم قناع بعض الجیران، این مطلق است، چه خواننده مرد باشه چه خواننده زن. اولا و صوت المرأه من حیث هو، صوت عورت نیست، مثل موی او نیست، مثل بدن او نیست. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که این غینات هم مغنیات است که در روایت 30 و 31 دارد معازف و غینات، غینات هم مغنیات است. بنابراین مثل سایر روایاتی می شود که اتخاذ مغنیه را تحریم کرده است. الان دو تا کار محوری باید انجام بده. یکی ببینیم که مرحوم فیض، مرحوم صاحب ذخیره، بعضی از عبارتهای مرحوم نراقی بزرگ رضوان الله تعالی علیه اجمعین و همچنین علمای دیگر که میل به تجویز به تفصیل دارد، که ایشون یعنی مرحوم نراقی از استبصار مرحوم شیخ یه همچه استظهاری میکنن، یک، از تبویب مرحوم کلینی یه همچه استظهاری میکنن، دو، برای اینکه فرماید مرحوم کلینی روایات حرمت غنا را در باب اشربه ذکر کرده، پس مرحوم شیخ غنا از اون جهت حرام است که در مجلس میگساران مطرح است، وگرنه غنا که جز خوراکی ها نیست، جز نوشیدنی ها نیست. مرحوم نراقی از باب بندی مرحوم کلینی که حرمت روایات حرمت غنا را در باب عشره به ذکر میکنن، میفهمد این چون مال تعبیر مرحوم سید نعمت الله جزائری میاد، اینا که به خوانندگی و اینها مشغولن غالبا از فسق جوارح مسئول نیستن. این عبارت مرحوم سید نعمت الله است. خب میگه اینها از فسق جوارح مسئول نیست، چون غنا با مجلس میگساری آمیخته است رو اونجا ذکر میکنه، وگرنه چه دلیل دارد که غنا رو انسان تو باب اشربه ذکر بکنه؟ این استظهاری است که مرحوم نراقی تو مستند از فتوای مرحوم کلینی مقدر بیاره. و همچنین بزرگان دیگری رو مرحوم نراقی یاد میکنه، دیگه اختصاصی مرحوم فیض نداره. ولی صاحب حداقه که غالب فرمایشات مرحوم آقای خویی از این صاحب حداقه ایناست. ما چیز تازه‌ای در فرمایشات مرحوم آقای خویی رضوان الله ندیدیم. غالب اینها از مرحوم صاحب حداقه. مرحوم صاحب حداقه میگه که علمای شیعه که همگی فتا به حرمت میدادن تا نوبت به مرحوم فیض رسید و نسج علی منوال الغزالی و نحوهی من علمای العامه. این مطلبی رو که مرحوم فیض بافت به همون نسیج غزالی است، به همون سبک بافندگی غزالی بافت این مطلب را. غزالی و سایر علمای عامه فتوا به حلیت غنا من حیث و غنا دادن، گفتن اگر همراهان محرمی داشته باشه محرم است و اگر همراهش محرم نباشد محرم نیست، وگرنه علمای خاصه این حرف رو نزدن. خب حالا ما ببینیم که مرحوم فیض چرا این فتوا رو داده یا اون بزرگان دیگری که به این سبک میل پیدا کردن چرا اینجوری کردن و چرا مرحوم کلین رضوان الله علیه ادله حرمت غنا بخشی از ادله حرمت غنا رو تو باب اشربه ذکر کرده و مانند اون روایاتی که مرحوم فیض بخشی از اونها رو در وافی، قسمت قابل توجهی رو در اون مفاتیح که کتاب فقهی مرحوم وافی است ذکر کرده، اون روایات رو غالب اون روایات رو مرحوم صاحب حداقه رضوان الله علیه هم جمع آوری کرده، از این جمع آوری و معارض قرار دادن صاحب حداقه کار خوبی کرد. منتها این بزرگان مخصوصا اینا که سبقه فقهی دارن، خبری دارن، اینا آمدن بین این روایات متعارض جمع کردن، گفتن این روایات متعارض که روایات حرمت بیشتر است به روایات حلیت کمتر، نحوه جمعش چی؟ مرحوم فیض و همراهان فیض آمدن گفتن به اینکه این روایات حرمت غنا ناظر به این نیست که غنا من حیث و هو غنا محرم است، به دلیل اینکه این روایات جریان تغنی بالقرآن را به زهد و مراسی و مدایی و امثال ذلک را که مایه یاداوری بهشت است استثناء کردن. اگر غنا ذاتن محرم بود چرا اینها مستثنا می شود؟ معلوم می شود که غنا اگر اون ماده اون شعر یا نثر فتنه انگیز بود، کذب و تهمت و دروغ و امثال ذلک را به همراه داشت، این آهنگ که روی این مواد می رود محرم خواهد شد، برای اینکه آهنگ و ماده در خارج بالاخره به وجود واحد موجود. این یک. یا اگر نه اون مواد یه سلسله امور عادی است، در باره گل و طبیعت و مناظر طبیعی است، نه غیبت و تهمت و دروغ یک، یا تشبیه به نساء دو، از اون سن حرفا نیست، توجیه مناظر طبیعی است، لکن در مجلس معصیت خونده می شود، مجلس اختلاط زن و مرد هست، مجلس می هست و مانند آن، از این جهت محرم است، وگرنه خود غنا لو خلیه و طبعه محرم است. این رو مرحوم فیض و امثال فیض توجیه کرد. مرحوم صاحب حداقه رضوان الله علیه و همراهشون مثل مرحوم صاحب وسائل اینا اینجور توجیه میکنن، میگن به این که ما بعد از بررسی روایات حرمت غنا از یک سو، بررسی روایاتی که میگوید غنا من حیث و هو جائز است و اگر همراهان محرمی داشت محرم است از سوی دیگر، وقتی اینا رو بررسی میکنیم ببینیم اینا معارضن، بهترین و مهمترین راه برای علاج تعارض دو چیزه، یکی عرضه بر کتاب، یکی عرضه بر اعتراض. اون که روایتی که مخالف کتاب است مضروب علی الجدار است، یک. اون روایتی که موافق با کسانی است که مخالف اعتراضن اونم مضروب علی الجدار است، اینم دو. این دو تا ضابطه حق است. این به ما گفتن خود ما وافق کتاب الله و اون چون مخالف کتاب خداست مضروب علی الجدار است. خود ما خالف العام فإن الرشد فی خلافه. چون این روایات متعارض بعد العرض علی کتاب الله معلوم می شود اون خبرهایی که غنا را تجویز می کند مخالف قرآن است، بلکه قرآن لهو الحدیث دارد، قول زور دارد، لایق شدن زور دارد، والذین هم عن اللغو معرضون دارد، همه اینها بر غنا تطبیق شده. پس پیام قرآن کریم حرمت غناست و از طرفی هم که عامه غنا را تجویز کردن، پس روایات مجوز غنا مخالف کتاب الله است و موافق عامه. دو جهت از اسباب من صرف به اصطلاح دروست. اگر ما خواستیم از راه عرض بر کتاب الله احد المتعارضین را بر دیگری مقدم بداریم، روایات حرمت مقدم است، و اگر خواستیم ارباب عرض بر فتاوای عامه علاج کنیم، تعارض رو برطرف کنیم، روایات حرمت مقدم است. از این جهت میگد حرمت مقدم است. فقط در مسئله زف عرائس استثناء شده، اونم که بعضی ها شبه کرده. این اجمالی از فرمایشات مرحوم صاحب حدائق. اما والذی لن بقی ان یقال، ما قبل از این که روایات متعارض رو بررسی کنیم، روایات حلیت را، این خطوط کلی باید در ذهن مغروس باشد تا انسان به استناد اون مغروسیت خطوط و اصول کلی وارد بحث بشه. در این که عرض بر کتاب الله لازم است و هرچی مطابق کتاب الله بود حجت است، مخالف کتاب الله بود لا حجت، و علاج تعارض به این است، این حرفی درش نیست. در این جهت که روایات متعارض را در ترجیح سندی باید عرض بر آرای عامه شد، موافق عامه را ترد کرد، مخالف عامه را گرفت، این در رشد فی خلافه، اینم حرفی درش نیست. اما هر کدام از اینها یه اصول خاص خودشون رو دارن. معنای عرض بر کتاب الله این است که این دوتا روایات متعارض، یکی الف یکی با، اینا هر کدام دلالت دارن به یه مطلبی. الف میگوید فلان چیز جایز است، با میگوید فلان چیز جایز نیست. ما با قطع نظر از این دو طائفه روایت متعارض مراجعه میکنیم به کتاب الله. کتاب الله فتوای روشن و بیانی دارد، ولی اگر کتاب الله فتوای روشنی نداشت، به کمک احد المتعارضین روشن بود، چگونه ما او رو میزان قرار بدیم؟ اگر ما این روایاتی که میگوید غنا حرام است، این را درگیر روایات مجوزه دیدیم، معارض دیدیم، پس این پاش بنده، دستش هم بنده. اگر روایت دستش بند بود، پاش بند بود در میدان معارضه، این نمیتواند به کمک آیه بیاید. وقت کدوم آیه ما در قرآن داریم که دلالت کند بر حرمت غنا؟ اگر وجتنبوا قول الزور است، زور یعنی باطل، یعنی شهادت باطل، یعنی کذب، یعنی تهمت، یعنی دروغ، امثال ذلک. این روایت است که میگوید قول الزور هو الغنا. به خود این روایت که الان درگیره، یعنی دستش در دست معارض است، الان اینجا پاش بنده. این به ما میگفت قول زور یعنی غنا، وگرنه ما اگر روایت نگفته بود داشتن به قول از زور که غنا نمیفهمیدیم، میگفتیم یعنی شهادت باطل، یعنی تهمت، یعنی کذب بمانندو. یا لهو الحدیث و من الناس من یشتهی لهو الحدیث، اگر روایت نبود لهو الحدیث را کی بر غنا تطبیق میکرد؟ غنا که سنخ آهنگ است، اصلا حدیث نیست. خب پس این روایت هایی که دلالت میکنند بر حرمت غنا الان در میدان معارضه در گیر این حریف. ما بخوایم این دوتا را عرض کنیم بر کتاب، پس قبل از این که ما حرف ها را از این دوتا بشنویم با قطع نظر از پیام جداگانه این دو طایفه درگیر باید ببینیم کتاب الله فتواش چیست. خب کدوم آیه است که لو خلیت و طبعها با قطع نظر از روایات دلالت کند بر حرمت غنا؟ این یک. در جریان مخالف عرض بر آرای عامه و خود مخالف القوم فإن الرشد فی خلافهم، اونم یه ضابطه ای داره. ما مشترکات فراوانی داریم، از اول طهارت تا آخر دیاب صدها حکم است که بین ما و اونها اشتراک است، اتحاد است، اختلاف نیست. خب کجا گفتن به اینکه خود مخالف عامه؟ اون جایی که به عنوان تقیه است. کجا به عنوان تقیه است؟ اون جایی که فتوای یکی از رهبران چهارگانه اهل سنت برخلاف باشد یک، و این فتوا هم در اون فضا و جو نزول این حدیث حاکم باشد دو، و امام سلام الله علیه در اون فضا، در اون شهر، در اون مصر و عصر یه همچه فتوایی داد سه، این هم برتقیه میشه. حالا اگر فرض کنید در طرابلس سابق یک فتوای رایجی از یکی از ائمه اهل سنت در سبک دیگه بود، یک سائلی آمده در محضر امام صادق سلام الله علیه تو مدینه از او سوال میکنه، حالا حضرت که در مدینه است از اون فتوای رایج طرابلس اتقا میکنه، وقتی حمله بر تقیه میشود که این دو عنصر محوری باشد، المصر و العصر، در همون شهر در همون عصر. اگر در یه شهر دیگری فتوای اون عالم رایج است، اونجا هیئت قلمرو به حکومت اوست، منطقه دیگر کاری به اون ندارن، از این فتوا زیاد سوالم. یا در یه عصری رواج داشت و الان دیگه تاریخ مصرفش گذشت، این امام الان در خراسان است، یه قرن قبل یه کسی دیگری یا 70 سال قبل یا 60 سال قبل یک کسی دیگری در کوفه فتوا رایج داشت که الان تاریخ مذهبش گذشت، بگیم امام رضا تقیه کرده. وقتی میتوان روایت موافق بر عام برابر تقیه کرد که حداقل این دو عنصر محوری باشه، یک در اون مصر، دو در اون عصر، که این خریدار داشته باشه، و اگر نه وقتی تاریخش گذشته باشه چه حراسی دارد امام یا چه حراسی دارن شیعه ها؟ اگر ما ثابت کردیم که فتوای عامه بر جواز است و این فتوا در عصر صدور فتوایی که از ائمه مسلم نقل شده است در اون امثار، در اون اعصار رواج داشت و هیئت حاکمه برابر او حکم می‌کرد و فضا و جو صدور هم همون بود، در چنین مورد همیشه به تقیه کرد؟ الان طبق تحقیقی که بعضی آقایون کردن میگن به این که اصلا خود روایات اهل سنت هم مختلف است، فتواهای اهل سنت هم مختلف است، اینطور نیست که اونا فتوا بر جواز داشته باشن به قول رسمی. حالا شما منابع اهل سنت رو مراجعه فرمید، ببینید که فتوای همه اونها بر حلیت است. برام صاحب وسائل این روایات حرمت، روایات دلالت بر ترخیص قران رو هم به تقیه کرده است. مرحوم صاحب حدیق آمده این کار کرده، دیگران هم این راه رو کاملا طی میکنن. خب آیا واقعا فتاوای علمای سنت همین است؟ ممکن است اونا که ذوقهای خاص دارن، چون همین غزالی مورد طعن خیلی از فقها هم هست، بلکه این اختلاف نظری که بین این گروه ها بود هم تو شیعه هاست هم تو سنی ها، اگر مرحوم فیض از نقد برخی ها مسون نبود، غزالی هم از قدح و نقد و طعن بعضی از علمای سنت مسون نبود. این اختلاف نظر همیشه بود و هست. پس الان این دو تا کار باید بشه. یکی آن که ما آیه‌ای داریم که لو خلیت به طبعها دلالت کنند بر حرمت غنا یا با کمک روایت بدل بشه، این یک. ثانیاً فتوای حاکم و رایج ائمه اهل سنت در عصر صدور این روایات معصومین علیهم السلام جواز غنا بود. دستور رسمی اونها ترخیص بود. تا ما بگوییم این روایات مجوزه بر تغییر هم میشود یا نه، این دو عنصر در ذهن شریفتون باشد. حال تا روایات مجوزه مرخصه رو بخونیم ببینیم راه جمع آن است که مرحوم فیض بیمیل نبود، مرحوم نراقی بیمیل نیست و دیگه، یا اینکه اونی که مرحوم صاحب حدائق و امثال حساب هدف فرمود. خب حالا خود همین این روایت درگیر است. خود این روایت میفرماد که الغنا من الباطل مندرجون تحت الباطل. خود همین روایت الان دستش درگیره، دستش در دست خصبه. بله حرف طرف که مجت نیست، امضای معصوم مجته. خیلی خوب، پس این روایت میگوید که الغنا باطل. بسیار خوب، روایت تفسیر میکند دیگر. خب روایت میگوید به این که الغنا قول زور است، الغنا باطل است، بسیار روایت میشود. خود این روایتی که میگوید غنا قول زور است و باطل الان درگیر است با روایت هایی که میگوید لا بأس بالغنا. خب این که درگیر است ما نمیتوانیم بگوییم به این که این مطابق با آیه است. بله به وسیله روایت ما آیه را بر غنا تطبیق کردیم، وگرنه خود آیه که دلالت ندارد که. بله حجیت شرعیش اینه که اگر این نباشد که ما نمیفهمیم که الغنا باطلون ام حقون، میگیم الغنا مباحون. ما که نمیدونیم غنا حلال است یا حرام شه. روایت است که میگوید غنا باطل است و قول زوره. همین روایتی که میگوید غنا باطل است و قول زور، همین روایت الان درگیره. این تقریر به ذهن است، میگه از جاهای دیگه میگه نشنیدی، مگر از فتاوای دیگرمون، از سایر اصولمون، از سایر خطوط کلیمون آشنا نیستی که غنا در چه حکمی از سال حضرت. اگر ما این روایت، بله اگر ما این روایت را برداریم هرگز استفاده نمی کنیم غنا باطلان و زور. چه به کجا استفاده میکنیم؟ این تمسک به عام است در شبهه مصداقی خود عام. قبل از این روایت ما که نمیدونیم که، الان برای ما مشکوکه. ممکن است یک کسی قبلا بدونه به یه مناسبت های با قرائن خاصی، اما به یک فقیه چه ارتباط داره؟ ما ایم الان در محضر این روایات. این روایاتی که میگوید غنا قول زور است، لهو الحدیث است، من الباطل است، به کمک این روایات غنا مندرج تحت آیات میشود. اگر خود این روایت الان در مصاف است، تو میدان جنگ زبانش بسته است، و چگونه ما میتوانیم بگوییم قرآن مرجع است؟ خب نه، حالا شما ملاحظه فرمایید این تحقیقی که بعضی آیون کردن درباره همین کتاب اهل سنت، اونا میگن اینو تحریم میکنن. حالا شما المغنی و سایر کتابهای چیز اهل سنت مراجعه فرمایید، ما هم نگاه میکنیم که آیا فتوای رسمی اونا حلیت غناست یا نه. اینی که نهایی تحقیق کردن میگن طور نیست، اونا هم تحریم میکنن. خب قبلا بود پس، نه بعد از مرجعیه. نه آخه این چه استدلالی است؟ مثل کسی قبلا بت فروش بود بعد آمده توبه کرده.
در کتاب
کلامی چرا به کتاب فقهی مراجعه فرمایید؟ خب کلامی نباید باشه، تو بحث کتاب فقهی مراجعه فرمایید. خب بالاخره طوری باشد که زمینه حراس را فراهم بکند. اونها سیر عملی هیئت حاکمه که فتوانی تقیه نیست، سیر عملی حاکمان و طغات که فتوانی تقیه نیست. یه وقت تقیه انسان میکند یعنی کار خلافی را انجام میدهد، یه وقت فتوای تقیهی صادر میشود، اون تقیه در مقام عمل است. ما اینجا سه تا مسئله داریم در باید تقیه، اینا باید از هم تفکیک بشه. یک، تقیه در مقام فتوا، مثل که از امام سلام الله علیه سوال بکنن که ما چگونه وضو بگیریم، حضرت بفرماد که الی المرافق، یعنی از انامل شروع بکن به مرفق ختم بشو. برای اینکه در مجلس فتوا بعضی از کسانی که حامیان فتوا دهندگان اهل سنت بودن حضور داشتن، این فتوایی است که صدر تقیتن، این کار امام است. میگن این رو امام تقیتن فرمود، مضروب علی الجدار است، حکم الله واقعی که نیست. خودش فرمود این حرف رو که از من شنیدی نشنیده بگیر، این رو بزن به دیوار، این حرف من نیست، من رو تقیتن گفتم. این فتواییست که صدرت تقیتن. این یک. دو، یه وقت فتوا به تقیه میدهن، این حکم الله الواقعیست، این رو که نباشه مزروع برای جدار کرد، این نور است. فتوای تقیه این نور است، این مذهب جرار نیست. به ما فرمودن اگر مسافرت کردی در دیار اهل سنت داری وضو میگیری، اگر به سبک خاص وضو بگیری عرضت یا جانت در خطر است، وضو را معکوسن بگیر، یعنی من الانامله الی الارافق بگیر، و این نور است، به طاهر میشوی، با او مسی کتاب بکن، با او نماز بخون، به درست است. و اگر در اون حال بخواهی به سبک خودمون وضو بگیری اشکال داره. در این صورت این به ما فرمودن که در مقام تقیه فتوا عمل بکن، این فتوا به تقیه دادن، نه فتوایی است که صدر تقیتن. این دو، پس یکی ظلمت است و یکی نور، یکی مضروب علی الجدار است و یکی مأخوذ علی الرأس و العین. سوم، تقیه از سلطان جائر است. تقیه از سلطان کارو مسئله دینی ندارد که. از یه ظالم انسان میترسد، خب این ظالم که در محور دین کار نمی کند که، از ترس آدم یه خلافی رو مرتکب می شود، یه وفاق رو ترک می کند. اینا ترسی از هیئت حاکمه رأساً از باب تقیه و امثال ذلک خارج است. البته اون هم باز اگر هم تقیه باشد داخل در تقیه دوم است، یعنی ائمه علیه السلام به ما فرمودند در جایی که جانت و عرضت در خطر است، حالا روی خطر دینی که دیگران دارند یعنی فتوای اهل سنت اون چی نباشد، یه هیئت حاکمه، یک ظالمی، یک جباری ستم کرده، این قسمش هم باز داخله در همون قسم سوم، باز داخله در قسم دوم است که ما بودن به ما دستور دادن که تقیتن این چنین عمل بکن. این هم حکم الله الواقعی است، متحکم الله الواقعی ثانوی، نظیر تیمم. تیمم دیگه نوری که باطل که نیست، منتها تیمم حکم الله الواقعی است این در استرار، تقیم حکم الله الواقعی است این در استرار. همون خدایی که فرمود وضو بگیر، همون خدا فرمود اگر وضو ضرر داره تیمم بکن. این احکام در طول همان. بسیار خوب. حالا زور، حالا زور گاهی مربوط به یک فقیهی است که فتوای او در یک عصر و مصری رواج دارد، یا هیئت حاکمی که فتوای او را تقویت میکند. خدا غریق رحمت کند ما را، مجاز همزانی را به این نکته پی برده، آشنا شده که این مسئله جبر را خیلی از حکام اموی و مروانی ترویج میکرده، مسئله جبر را. چون که زمان متوکل عباسی هم غالب این معتزله را که آزادن دیش بشتن اعدام کردن، از معتزله دیگه خبری نبود اون روزها. معتزله میگفت انسان آزاد است، مختار است در انتخاب را. این آزادی منتها در حد افراد قائل بودن که غالب تفویض بودن. این نمیتوانست خواسته های هیئت حاکمه را برآورده کند. اما مکتب اشاعره که جبر بود، این برای توجیه طغیان هیئت حاکمه عامل خوبی بود. اونا کاملا این اشعره ای رو، اشاعره رو پرورش میدادن و آز و سلاطین از این انتخاب میکردن. علمای دربار همین ها بودن، مشایخ سو همین ها بودن. اون معتزله بیچاره را اعدام میکردن. زمان متوکل عباسی و عباسیان عموماً بالاخره اشاعره را میپروروندن. گاهی ممکن است هیئت حاکمه با یه فتوای هماهنگ باشد او رو ترویج کند، و امام معصوم سلام الله علیه در اون عصر و مصر در اثر قدرت این فتوا از هر کجا پیدا شد و هر عاملی مطابق اون فتوا دستور میدهد. بله این هم فتوایی است که صدر تقیتاً، اما بالاخره اون سبقه دینی پیدا کرده، نه اینکه حالا هیئت حاکمه در غیر فضای دین یه مطلبی داشته باشه. خب پس بالاخره باید این ثابت بشه که فتوای رایج اهل سنت جواز غناست تا ما بتوانیم این روایات مجوزه را هنبر تقیه بکنیم. تا این اثبات نشود نمیشه هنبر تقیه کرد. گرچه برای صاحب وسائل رضوان الله فورا این را هنبر تقیه کرده، در همین جلد 17 وسائل باب 15 باب 16 یعنی جلد 17 وسائل صفحه 122 هر جا روایت، بله باب 15 است، حدیث 5 صفحه 122 حدیث 5 که از عبدالله بن جعفر است، ایشون هم را تقیه کرده. عبدالله بن جعفر فی غروب اسنادن عبدالله بن حسن علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألت عن الغنى هل يصلح فی الفطر والازهى والفرح، قال لا بأس به ما لم یؤس به، مادامی که آمیخته با گناه نباشه اب نداره. روایتش هم معتبر. ایشون می‌فرماد به این که این کتاب را علی ابن جعفر، این روایت را علی ابن جعفر در کتابش نقل کرده که کتاب علی ابن جعفر معتبر، الا انه قال ما لم یؤمر به یا ما لم یزمر به. بعد می‌فرماد به این که هذا مخصوص به ضعف العرائس و بالفطر والازها اذا اتفق معه الارث و یمکن حمله علی التقیه. مشابه این را مرحوم صاحب حدائق تو حدائق دارد که این هر را تقیه می شود، روایات مجوزه هر را تقیه می شود. وقتی باید هر را تقیه کرد که ثابت بشود فتوای حاکم و رایج علمای سنت در عصر صدور این فتوای وای ترخیصی جواز بود. ممکنم از ثابت بشود، ولی اون طوری که بعض از آیین بررسی کردن و ما باید بررسی بکنیم، شما بررسی بکنید، اینه که آیا فتوای رایج علمای سنت جواز است یا نه. الحمد لله رب العالمين.